بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو بحق. اللهم لك الشكر على نعمائك ولك الثناء على عفوك بعد علمك. الصلاة والسلام على خير خلقك نبيك الرحمة شافع الأمة ومنقذ الأمة عن الغمة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين خاتم الأوصياء المرزيين الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. در سير این دعای شریفه ابو حمزه سمالی که جملات نزدیک به پایان دعا را میگذرانیم رسیدیم به اینجا. یا ذا جلال و الاکرام حبب الی لقائک و احبب لقائی و اجعل لی فی لقائک الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين. مضمون این جمله شریف چنین می شود: ای خدای صاحب کرم، ای خدای صاحب جلال و عظمت، لقاء خیش و ملاقات خود را در چشم من محبوب گردان و در پیش من مطلوب فرما، چنان که مشتاق ملاقات تو باشم. و از سوی تو نیز ملاقات مرا و دیدار مرا دوست داشته باش. و اجعل لی فی لقائک الراحة والفرج والکرامة. خدایا در دیدار خیش که من تو را ملاقات میکنم راحت و گشایش و کرامت و رحمت و مغفرت مقرر فرما، چنان باشد که با ملاقات تو به آسایش و به فرج و به کرامت برسم. سپس میگوید: خدایا مرا به صالحین درگذشته و از دنیا رفته ملحق فرما. و مرا در زمره صالحین باقی مانده تا پایان عمرم قرار بده. و خود به سبیل الصالحین دست مرا بگیر و مرا به راه صالحان عالم سیر بده. مرا به راه صالحان راهنمایی بفرما، دستم بگیر به اون راه هم بکش. در این جملات که ترجمه شد، یکی مسئله ملاقات پروردگار مطرح شده، یک دعا هم در این که انسان در ملاقات خدا راحت و فرج و کرامت بیابد. در جمله اول میگوید: خدایا ملاقات خودت را و دیدار خودت را محبوب ترین کار، عزیز ترین چیز، شیرین ترین لذت برای من قرار بده. معلوم است که از کلمه لقائک چه در اینجا چه در جای دیگری که وارد شده این کلمه، معنایش ملاقات معمولی جسمانی که با نور چشم کار داشته باشد و با دید حسی بصری کار داشته باشد نیست. و این تعبیر در قرآن هم خیلی زیاد شده. فمن کان یرجو لقاء الله فلیعمل یا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر که امید دارد ملاقات پروردگار خود را باید کار شایسته بکند و زمین سازی بکند. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. پیداست که خداوند کریم نه در این دنیا قابل رؤیت با چشم است، نه در آن دنیا، چون ماهیت الوهیت جلت عظمتو فرق نمی کنه. شاید عموم اهل سنت معتقد شدن به این که خدا در دنیا قابل رؤیت نیست، ولی در عالم قیامت مؤمنین خدا را می‌بینند. و این پنداریست بسیار غلط و نادرست و در حقیقت تنزل خداست از درجه ربوبیت به درجه جسمانیت و احتیاج. و خداوند کریم بزرگوارتر از آن است که به چشم درآید، بزرگوارتر از آن است که به وهم ما بگنجد، بزرگوارتر از آن است که در تصور ما درآید اسمش. ولذاست که ما معتقدیم که خدای کریم، یعنی کل علمای شیعه معتقدند بر این که خدای کریم در آخرت هم رؤیت نمیشه با این چشم، اما نوع ملاقات قلبی و دریافت خدا اون ممکن است، چنانچه این دنیا هم ممکن است. به مولای من علی علیه السلام گفتند آیا خدای ندیده را می پرستی؟ حضرت فرمود چگونه من عبادت کنم معبودی را که ندیدم، اما خدایی را که من می پرستم خداییست که با چشمان دل دیدم نه با چشم سر. چون لازمه این که خدا قابل رؤیت باشد، حالا هر جا میخوای معتقد باشه، یا دنیا یا آخرت یا عالم برزخ یا تو بهش، لازمش این است که جسم باشه. ما اجسام رو میبینیم، مجردات که نمیبینیم. و این اختصاص به آخرت هم نداره، این دنیا هم ما مجردات رو نمیبینیم. الان ما فرشته‌ها را می‌بینیم؟ نه. ما الان روح را که امر از عالم امر پروردگار است، کل روح من امر ربی، می‌بینیم روح را؟ نه. می‌دونیم روحی پرشور در این قالب ما هست که تا دم مرگ انس به این بدن دارد، وقت مشیت الهی هم از این بدن جدا میشه. ما می‌بینیم؟ نه. ما با این ادوات ظاهری که عبارت باشد از حس بصر و حس لمس و حس چشش و با این حواس ظاهری نمیتونیم ما کلن مجردات عالم را ببینیم تا چه رسد به خدای جلت عظمتو که از هر پاکی پاکتر و از هر منزهی منزهتر است. چطور ممکن است که خداوند تو دست مثل یه پارچه نرم که لمس میکنیم لمسش کنیم؟ چیزی امکان ندارد. و چنین تصوری معناش این است که خدا را در حد یه پارچه پایین آوردیم، در حد یک جس پایین آوردیم. چطور مثلا حرارت یا برودتش را درک بکنیم؟ چگونه با چشم ببینیم؟ چشم چیزی را میبیند که رنگی داشته باشد، از مقوله مبصرات باشد، محدود به حدودی باشد، این چشم میبینیم. و همینطور سایر حواس ظاهری عاجزند از ملاقات پروردگار. این در جای خودش کاملا ثابت شده، چون خدا از صفات جلالیش یکیش اینه که جسم نیست، مرکب نیست، مرئی نیست، محل ندارد، احتیاج ندارد. صفات سلبیه خدا که گاهی تعبیرم میکنیم بهش به صفات جلالیه در مقابل صفات جمالیه خدا، مثل اراده و حیات و علم و مشیت و قدرت. بنابراین معلوم است که منظور از این ملاقات ها هر جا در این دعاها آمده، حتی در دعای خمس عشر که مکرر زین العابدین که نقل کردن این مناجات خمس عشر از زین العابدینه، مکرر حضرت کرده من میخوام، حضرت تقاضا کرده من میخوام نظر به وجه کریم تو کنم. این نظر نه نظر با چشم، نه وجه کریمم که میگیم این صورت مادی جسمانی باشه نعوذ بالله، نه نیست. این عقل و فلسفه و عرفان در جای خود ثابت کرده که خداوند در عین حالی که قیوم عالم است، تمام عالم بسته به اوست، در عین حال مثل جسم نیست که لمس بشه یا زیر مته آزمایشگاهی، مثل این که شما یک موجود ریزی رو مثلا تو آزمایشگاه میبینی با دور با ذره‌بین خدا را ببینی، یا اگه مثلا فرض کنی با تلسکوپ های قوی سیارات دوردست رو میبینی خدا را مثلا با یک تلسکوپ بتونی اون بالا بالا ها ببینی، نه این حرفا نیست. خدا همه جا هست، قیوم عالم هست، همون که مولامون فرمود من هیچ چیز را ندیدم الا اینکه خدا را قبل از او دیدم، با او دیدم، بعد از او هم دیدم. یعنی اگه غیر از این باشه نمیتونه خالق باشه. قبل از او علی او را دیده و خالقیتش را درک کرده، بعد از این که خلقت از پروردگار سر زده، مرا آفریده، تو را آفریده، خورشید را، آسمان را، زمین را، ماه را، کرات را، این همه دریاها، عجایب، غرایب. خب علی علیه السلام میگه خدا را با اینا هم دیدم. چرا؟ چون هیچ اثری نمیتونه جدا از مؤثر باشه. بعدش هم میگه خب دیدم، یعنی این چه حادثه فانی میشه، نابود میشه، چون ممکناته، از ممکنات. خب بعدش خدا و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چیز فانی میشه اما باقی میماند وجه نورانی پروردگار کریم. این معلومه که منظور از لقا چه در قرآن چه در این دعاها ملاقات و دیدار چشمی نیست. بنابراین کلمه لقا جاهایی که به کار برده شده منظور اون درجه از معرفت بالاست که هیچ گونه شکی در حریم او دیگه راه نداره. در مبصرات شک زیاد داریم، شما چونهایی که میبینی یقین داری بهش؟ نه. خیلی چیزا شما میبینیم رنگ زرد میبینی در واقع رنگ مثلا سفیده، رنگ سفید میبینی رنگ سرخ و زرد و قرمز و فلان. الان این رنگ خورشید که میبینی آنچه مبصر شماست چیه؟ آنچه مبصر شماست اینه که رنگ زردی دارد آفتاب، مثلا نورش رنگ زرده. ولی رنگ زرد واقعا نه، میبینی از هفت رنگ تشکیل شده، شما اینو میبینی. شما مثلا کره مریخ رو به زمین نگاه میکنی مثل یه دونه میخه نقره میبینی رو آسمون کوفته شده. حالا واقعا منظور میخه؟ نه. خب میدونی که حتما یک کره بسیار بزرگیست، یه عالمیست مثل خود زمین ما. کم کم در اثر ارتفاع زیاد به چشم کوچک میاد. هواپیما رو زمینه به اندازه 6 تا اتوبوسه. از این بالا میره کم کم به اندازه مرغ میشه، بالاتر میره به اندازه گنجش میشه، بالاتر میره عرض کنم که به اندازه باز میشه به قول خودمون. ولی تا یقتن دیگه نبینیش. اینجور نیست که ما در مبصرات هرچی مبصر باشه در شک نداشته باشیم. وقتی اهل تحلیل و تحقیق باشیم در بسیاری از مبصرات خود شک میکنیم. همینجور هم هست، بسیاری اشتراط شش زیاده زیاده زیاده. اما در پیرامون لقا و اون دریافت خدا و رسیدن به خدا هرگز هیچ شبهی وجود نداره. این همونی که ابراهیم دنبالشه. به خدا عرض میکنه پروردگارا ایمان به تو دارم، من پیغمبر تو هم، ایمان به قیامتم دارم، اما میخوام به مرحله اطمینان برسم. ولذا لقاء الله قطعا از نعمتهای بزرگ خداست و عارفان بزرگ به لقاء الله رسیدن، اما معناش دیدن خدا با چشم نیست، نعوذ بالله. این نیست، به مرحله از شناختم بالاتره که انسان به خدا برسد. حالا به قول عارفان فانی در خدا بشه و باقی به ذات پاک ابدی و ازلی پروردگار بشه، باقی به بقای او و فانی از خودیت خود به طور کامل به این مرحله ممکنه برسه. همون که سعدی گفته رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر کتاب چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درآی، تا ببینی طیران آدمیت. خب وقتی لقا اینجور شد بسیاری از مسائل حل میشه برامون. و اینم که حضرت درخواست کرده که در لقای خود راحت و فرج و کرامت برای من مقرر کن، این به این است که اگر از نظر سنخیت تخلق به اخلاق الله داشته باشی، تخلق و به اخلاق الله، اگه خود در عالم ریاضت زحمت کشیده باشی، متخلق به اخلاق خدایی کرده باشی، هوای نفس را مغلوب کرده باشی، اگر تهذیب نفس کرده باشی، اگر تطهیر قلب از اوساق غفلت و جهل کرده باشی، وقتی که میرسی به خدا احساس بزرگترین آسایش و گشایش و کرامت میکنی. اگر نه خود را تعذیب نکردی، خود را متخلق به اخلاق خدایی نکردی، وقتی هم که در عالم قیامت پرده ها بر می دونن از دل و چشم و انسان حجاب ها دریده می شه و به خدا می رسه، اون وقت وقتی که به خدا می رسه یوم الحسره است برای او، یوم الندامه است برای او. همونطور که در قرآن یکی از نام های روز قیامت یوم الحسره است، یوم الندامه است. چرا؟ ببینید خیلی بیگانه ای از پروردگارت، در عین نزدیکی خیلی دوری. این است که انسان مؤمن همیشه از خدا همین میخواد که خدایا دیدار خودت رو نصیب من کن، اما در دیدار خودت برای من راحت و فرج و کرامت قرار بده. خب ولی بیش از این توضیحش مشکله. بعدش به این آیه نگاه کنید، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، در سوره حدید آیات 12، 13 و 14. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. روز قیامت روزی است که میبینی مؤمنین را و میبینی مؤمنات را که نور آنها جلو جلو آنها حرکت میکند و بشارت میرسد از جانب خدا به آنان که امروز اون بهشتها که به شما وعده دادم که از زیر درختانش نهرها جاری میشود در اختیار شماست و بشارت باد شما رو به این بهشتها و همیشه هم در این بهشتها هستید. ذالکه هو الفوز العظیم، این یک فوز بزرگ و سعادت بزرگی است برای انسان. مؤمن اینطوره. بعدش میگه یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. روزی که منافقین و منافقات یعنی مردان منافق و زنان منافق در ظلمت قرار دادن و نور مؤمنین را میبینن، به مؤمنین خواهش میکنن، التماس میکنن که یه قدری مهلت به ما بدی، اینقدر تند نریم، تند مران ای دلیل ره که مبادا خست دلی در قفای قافله باشد. یه خورده یواشتر بریم، ما از نور شما استفاده کنیم. قیلرج او برا اکم فلتم سو نورا، در جواب آنها پاسخ می آید که ما این نور را در دنیا کسب کردیم در اثر ایمان و عمل صالح. شما دوباره برگردی به پشت سر، برگردی اگه میذارن دوباره به دنیا و این نور را از دنیا کسب کنید بیاری. بعدش حجابی بین اینها زده میشه که از نور مؤمنین هم محروم میشن، که من حالا قسمتی از آیه نمیخونم تا به اینجا میرسد. ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جای امر الله و غرکم بالله الغرور فالیوم لا یخذ منکم فدیه. خطاب می شود که شما با مؤمنین در یک محل بودید، در یک کلاس بودید، اما فرق بین شما و مؤمنین هست. میگن که مؤمنین در جواب منافقین بله ما مال یه شهر بودیم، مال یه ولایت بودیم، شناس بودیم در دنیا، همسایه بودیم، هم کلاس بودیم، هم چراغ بودیم، لکن فرقی که بین ما و شماست اینه که شما خود رو گول زدید. ما خود رو گول نزدیم، همیشه هوشیار بودیم. این یک. دوم و تربستم، شما هی منتظر می نشستی ببینی باد به پرچم کی میخوره. به پرچم هر که باد میخورده میرفتی زنده باد زیر پرچم او میگفتی. اگه میدونی پرچم ابو جهل بناس پیروز بشه میرفتی جزو دار دسته او. اگه میدونی پرچم پیغمبر خدا میامدی این طرف. خلاصه آدمی بودی که فرصت طلب بودی و نون به نرخ روز میخوردی، عقیده ثابتی نداشتید و تربستم و ارتبتم. دیگر این که شما در حقایق دین همیشه شک داشتی در دل، اما ما یقین داشتیم. یه فرقم این است که غرکم بالله القرور، شما خدا را بر حسب ظاهر قبول کردی، شما میگوید لا اله الا الله، ما میگوییم لا اله الا الله، ولی شیطان فریبگر شما را به رحمت خدا فریب داد، ولی ما را نتونست به رحمت خدا فریب بده. لذا اگر انشاءالله آمادگیش باشیم با ملاقات پروردگار، احساس کرامت، احساس مغفرت، احساس راحتی میکنیم. و همین است که زن عابدین از خدا خواسته وجعلی فی لقائک الراحت والفرج والکرامه، تو بیا تو صف رحمت خدا، اون وقت با ملاقات خدا و با شهود الهی در روز قیامت احساس راحتی میکنی. نرو تو صف کفار، نرو تو صف مشرکین، نرو تو صف منافقین. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدایا لقای خودت را برای همه محبوب ترین چیز قرار بده و در هنگام لقای خیش به ما راحتی و کرامت و مغفرت و وسعت عنایت بفرما. عواقب امورمون ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.